1336 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه. منتظریم که اگه نظری دارید، نگاهی دارید و موضوعی مد نظرتون هست راجع به بخش‌های مختلف گفتگویی با ما مطرح بفرمایید. معاونت نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفتن که مرغدار از تامین نشدن نهاده با قیمت مصوب گله‌منده و این چالش تولید کننده های مرغ هست. آقای سید داوود موسوی گفتن که بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار مرغ از اقلام کالاهای گروه اول محسوب میشه و هر گونه تغییر قیمتی در اون فرآیند خاصی داره. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای علیرضا رستمی، مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده. آقای رستمی عزیز سلام، روز بخیر، خوش اومدین به روی خط بازار.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
یکی از مهمترین و به جرأت میشود گفت عمده‌ترین مشکلاتی که تولید کنندگان مرغ همیشه مطرح کردن موضوع تامین نهاده هاست. در طی این چند ماه گذشته، این دو سه ماه گذشته ما هر چی گفتگو کردیم باشون، مهمترین مسئله شون و دغدغه شون این بوده. الان در چه مرحله یا اقدامی برای حل این مشکل صورت گرفته؟
من خدمتتون عرض بکنم که جناب آقای عبیری، بحث قیمت مرغ همونجور که شما در اول عرایزتون فرمایش کردین، قیمت مرغ جزو قیمت‌های تثبیتی است و ستاد تنظیم بازار تثبیت میکنه که قیمت مرغ در یک سقفی تعیین بشود.
بله.
ببینید هر قیمتی در واقع از یک آیتم هایی نشأت میگیره، فاکتورهایی وجود دارن که یک قیمت نشأت میگیره.
بله.
مهمترین آیتم در قیمت مرغ نهادهای دامی است.
بله.
که همین چیزی که مورد اعتراض دوستان ما هست در صنعت مرغداری کشور.
بله.
ببینید نهادهای دامی کلن در سراسر در کشور با عرض 4200 تومانی وارد میشه و ما 1 کیلوگرم نهاده که با عرض غیر 4200 تومانی وارد بشود ممکن است وارد بشه، ولی وارد این چرخه عظیم توزیع نمیشود.
بله.
ما در سازمان حمایت در محاسبه قیمتش بر اساس در واقع اطلاعاتی که از حوزه جهاد کشاورزی تشکل‌های تولیدی می‌گیرد.
بله.
میاد قیمت گذاری می‌کنه.
بله.
وقتی که تمام نهادها با عرض 4200 تومانی آمده است، آیا می‌شود ما قیمت نهاده رو قیمتی بالاتر از عرض 4200 تومانی در نظر بگیریم؟ این تضییع حقوق عموم مردم خواهد. پس بله. ما این کار را نمی‌کنیم.
بله.
ما بر مبنای ارزی که تخصیص داده شده، ما نهاده رو بر مبنای عرض مصوب در محاسباتی که بخشیش رو از وزارت جهاد میگیریم و بخشی از بقیه هزینه ها رو از حوزه تولید میگیریم محاسبه میکنیم، به یک عددی میرسیم.
بله.
مطمئن باشید که یک قیمت یک پدیده استاتیک نیست، قیمت یک پدیده دینامیکه. حالا الخصوص تو کالاهایی که شرط نگهداریشون هم خاصه و مقاومتی در مقابل عرضه وجود نداره به دلیل فسادپذیری یا به هر دلیل دیگری، این دینامیک بودن قیمت خودش رو در یک جاهایی نشون میده.
بله.
یکی از مسائلی که ما وجود داره در بازار مرغ که بایستی ساماندهی بشود این هست که ببینید ما 19000 بهره‌ور در واقع مصرف کننده از نهاده دامی داریم.
بله.
19000 مرغدار هستن، حالا یا بیشتر یا کمتر عددش بعد در همین رقم است. مسئول ساماندهی بازار و رساندن کالا به مرغدار دستگاه متولیشه که بایستی شبکه توزیع تعریف بکنن کالایی که از گمرک در واقع وارد گمرک میشود، از گمرک به مصرف کننده که 19000 تا هستن بر اساس نیازشون مقطع مورد نیازشون وجود داشته باشه. لذا سازمان حمایت بر اساس تکالیفی که داشته است این قیمت رو مشخص به تنظیم بازار ارائه کرده و تنظیم بازار همین رو تصویب کرده به عنوان یک عدد و مورد قبوله. من به عنوان یک کارشناس از خود شما هم بپرسم.
بله.
بگم اگر قرار بوده تمام نهادها با نرخ 4200 تومانی وارد کشور بشوند، آیا شما می توانی این نرخ رو نادیده بگیری و نرخی بالاتر از این رو در هزینه تمام شده قرار بدهی؟
قطعا خیر.
این تضییع حقوق مردم میشه دیگه.
بله.
پس ما نمیتونیم این کارو بکنیم. و از طرفی اگر نهاده تأمین نهاده با کیست؟ تأمین نهاده از طریق تأمین نهادی وارداتی، تولیدیش.
بله.
که با وزارت جهاد است. تامین نهاده وارداتی هم میباید ارزش تامین بشود، کالا وارد کشور بشود. وقتی که ارز تامین شد، کالا وارد کشور شد، شبکه تعریف شده توزیع داشته باشد. این شبکه تعریف شده توزیع هم بایستی بر مبنای اطلاعات موجود در سامانه‌هایی که هست. من آیا جوجه ریزی دارم به من در واقع نهاده بدهن؟ آیا جوجه ریزی من امروز نهادر امروز من میخوام، یا جوجه ریزی من امروز انجام شده نهادر سه ماه بعد ممکنه به دستم برسه؟ اینا همه مشکلاتی است که وجود داره. علی ای حال در واقع وزارت جهاد که یک سامانه هایی رو تعریف کرده است، حالا دارای در واقع شرایط و ویژگی های خاصی است. این سامانه تازه راه اندازی شده، ممکن است مشکلاتی داشته باشه. این یک سمت قضیه است. یک سمت قضیه بحث تأمین نهاده هاست که مشکلات بانک مرکزی و در واقع تأمین ارز و این هاست که باز هم اون هم در واقع بخش تأمین است. اگر تأمین انجام بشود، شبکه تعریف شده وجود داشته باشد، قیمتی که خدمتون عرض کردم میاد و میرسه به اون حد تعادل خودش. این دو مورد، یعنی این دو بحث در حال انجام هست. خوشبختانه آنچه که اطلاعاتی که ما از وزارت جهاد داریم، این سامانه رو قرار هست باز دوباره بازنگری بکنن، جفاشو بگیرن، مشکلاتش رو مرتفع کنن، که من در بعضی از موارد دیدم از 1-5 قرار هست این سامانه در واقع تمام اون مشکلاتی که قبل داشت. چون سامانه تازه راه افتاده، سامانه که تازه راه میفته به هر ترتیب حتما کامل نیست، حتما
یعنی خسارت این خلع زمانی که قرار هست این سامانه تکمیل بشه و اطلاعاتش بروز بشه و نقایصش برطرف بشه، مردم متحمل شدند به دلیل گرانی قیمت مرغ در طول این روزها. اینو من چندین بار تو برنامه عرض کردم، اینکه ما بسیار داریم خانواده هایی که همه توانشون خرید دو بار یا یک بار در طول ماه مرغ بوده و به واسطه این گرانی هایی که به هر حال از قیمت مثلا 8-9 تومان یهو رسید به 14-15 تومان دیگه، این موضوع یعنی خرید مرغ از سبد خرید روزانهشون کلن حذف شد و این خیلی بده که نقایص کار، یعنی خلاهایی که در کار سیستم اداری و دولتی و وزارتخانه و سازمانهای مربوطه وجود داره، خسارتش رو مردم پرداخت میکنه.
جناب عبیدی، من یه نکته خدمت شما عرض بکنم. ببینید، افزایش قیمت مرغ به 15700 تومان، یعنی 15000 تومان با یه تلورانس 7%،
بله،
افزایش قیمت مرغ نشأت گرفته از تصمیم نیست. تصمیم این افزایش تازه بر اساس تمام نهادهای مصوب و رعایت همه ضوابط قیمت گذاری هست.
خب من الان همین نکته رو می‌خواستم عرض بکنم.
گرانی و گران فروشی وجود داره.
نه، من همین نکته رو می‌خواستم عرض بکنم. اینکه
اگر گرانی
وزارت جهاد کشاورزی، آقای رستمی، وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده که ما در انبارهای گمرک با عرض 4200 تومانی نهاده ها رو تأمین کردیم و توی انبار هاست، منتظر مجوز وزارت صنعت معدن تجارتیم که اینها رو وارد بکنیم، یعنی بیاریم آزاد بکنیم و بدیم به تولید کننده های مرغ گوشت.
مجوزش من خدمتتون عرض کردم، مجوز تأمین ارزشه که در اختیار بانک مرکزیه.
خب بانک مرکزی هم گویا در گفتگوهایی که صورت گرفته قرار شده که این ارز رو تامین بکنه.
جناب امیری، من یه نکته رو روشن بکنم برای
بله.
ببینید، همه مستنظرید، حالا تجار ما بهتر، حالا شنوندگان هم این رو بدونن بهتر است.
بله.
یه کالایی که از اون ور دنیا بارگیری میشه میاد توی گمرک ما، مادامی که پولش به حساب در واقع فرستنده این کالا
بله.
نرسد، او اجازه ترخیصش رو نمیدهد. اجازه ترخیصش با وزارت صمت نیست که
بله.
اجازه ترخیص در صورتی صادر میشود که اصلا این یک کار روتین است. خود بانک این کار رو میکنه، بانک زهرنویسی میکنه، گمرک ترخیص میکنه.
آخه بارها اعلام شده که بانک مرکزی ارز مورد نیاز رو تأمین کرده.
خب این,
این اتفاق هنوز نیفتاد.
خب این اتفاق، این دیگه بایستی از بانک مرکزی سوال کرد این قضیه رو، که این ارز آیا به حساب اون شخص در اونجا نشسته یا نشسته است. ببینید، من در حوزه فعالیت خودم، من خدمت شما عرض میکنم، ببینید بحث تأمین ارز، سازمان حمایت در تأمین ارز نقشی نداره که بره بتونه این ارز انتقال بده. اصلا کارش تخصصی، کارش بانکی،
بله.
کاریه که سالهای سال توسط دستگاه‌های متولیش انجام شده.
بله.
این یک. دو، ما 19000 مرغدار داریم.
بله.
که قرار هست از بنادر این کالاها براشون حمل بشه.
بله.
کی مسئول اینه که این شبکه رو تعریف بکنه؟ من سوالم اینه آیا اصلا بایستی عرض اگر قرار هست من توضیح بدم اصلا کالا هر چقدر که هست
بله.
یک گرمه یا هزار گرمه
بله.
آیا این کالا میبایست از شبکه به دست مصرف کننده اصلیش برسد یا نرسد؟
بله.
پس چرا در بازار آزاد وجود دارد؟ شبکه کجاست؟
خب دیگه این رو باید وزارت جهاد کشاورزی توضیح بده.
به هر ترتیب ببینید نه خب وزارت جهاد کشاورزی هم کار انجام داده، قبول دارم، من بحثم اینجا نیست که بگیم همه چیز یک در واقع یک سیستم سنتی که از قبل وجود داشته.
بله.
یه باری می اومده هر کسی می رفته می خریده، یه عده‌ای در این حلقه وجود داشتن.
بله.
نقد می خریدن با مرغدارهاشون در تعامل با پول نقد و تولید محصول تعامل داشتن، این رو به بازار میرسوندن. این شبکه به دلایل مختلف در حال حاضر که ما میدونیم بسیار مشکلاتی که پیش اومده برای اقتصاد کلان کشور به هم خورد، وزارت جهاد آمده یک شبکه تعریف کرده، این شبکه در گام اولش چند تا در واقع گپ داره، مشکلاتی داره، بایستی راه اندازی بشه، این مشکلات مرتفع بشه. ضمن این که بحث تأمین و انتقال ارز بحثی است که بانک مرکزی باید بتوانند با ترفندهاش، با مسائلی که داره و با مشکلاتی که اون هم داره.
بله.
اون هم مشکلاتی داره، ما که نباید منکر مشکلاتی باشیم که در حال حاضر واقعا گریبانگیر کشورمون هست. ما
بله.
تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه ایم، در شاید در سراسر دنیا بی سابقه بوده همچین چیزی. بر اساس این شرایط کشور داره در واقع تولیدمون فعلا خوشبختانه ادامه داره، منتهای مراتب نوساناتی که به وجود میاد، خب این نوسانات میگم وقتی اینها اصلاح بشوند این نوسانات کمتر خواهد شد و مردم به اون عددی که نزدیکتر هست و فرایند تولید میتواند در اون عدد ادامه پیدا بکنه در واقع خواهند رسید. ضمن این که من این نکته خیلی حائز شرط، حرف شما کاملا منطقیه، من از اون طرف کالام گرون شده، حالا مردم میخوان چی کار بکنن؟ اصلا کالام در با یه وقفه رون شد، این پیش بینی شده، هیچ وقت در تاریخ ذخیره سازی گوشت مرغ ما این میزان ذخیره گوشت مرغ نداشتیم. قیمت مصوبش هم 13900 تومانه در تمام میادین و فروشگاه‌ها هست. این مرغ ذخیره شده در سراسر کشور در صرفخانه‌های شرکت پشتیبانی ذخیره است و برنامه توزیع داره، برش‌های استانیش تهیه شده، انجام شده، در حال انجام هست. ضمن این که در میادین میوه و تره بار هم باز قیمت مصوب مرغ 1500 تومان رعایت میشه.
خیلی متشکرم آقای رستمی عزیز،
خواهش میکنم،
روز بسیار خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
ممنونم، ببخشید از
خواهش میکنم
نتونستم، اگر نتونستم.
نه بسیار عالی، ممنونم از این که با سه صدر پاسخگوی ما بودید،
خواهش میکنم،
متشکرم، روز بخیر و خدا نگهدار.
قربان شما.
موضوع گرانفروشی مرغ رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای علیرضا رستمی، مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده. ده و 45 دقیقه به وقت ایران، تهران، رادیو اقتصاد، برنامه روی خط بازار. مهلت بازگشت ارز صادراتی تمدید نخواهد شد، پایان تیر آخرین فرصت صادرکنندگان هست. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران. آقای کاشفی سلام، روز بخیر، خوش اومدین روی خط بازار.
بنده عرض سلام دارم و در خدمت حضرت علی و شنوندگانتون هستم.
مهلت بازگشت ارز صادراتی آخر تیر ماه اعلام شده، درسته؟
بله بله.
تمدیدم که قرار نیست بشه.
ببینید در رابطه با تمدید، خب ما یکی از درخواستای اتاق بازرگانی تمدید این مهلت هست، دلایل هم براش داریم.
بله.
چرا که ما بانک مرکزی در ابتدای سال اعلام کرده طریقه بازگشت ارز صادراتی سال 98 عیناً برابر با سال 97.
بله.
ما در سال 97 در تا دی ماه 98 فرصت برای تجویه سال 97 داشتیم، یعنی یک چیزی حدود 10 ماه فرصت داده بودیم به صادر کننده ها، چون اصولا بعضی از اقلام صادراتی اصلا امکان بازگشت 3 ماه و 4 ماهه برایشون وجود نداره.
بله.
متاسفانه با افزایش قیمت ارز و اون جو که حاکم شده است برای سر این هیجانی که برای سر این بالا رفتن قیمت حاصل شده، بانک مرکزی یک ضرب العجلی رو گذاشته تا آخر تیر ماه، که عقیده ما این است این ضرب العجل یک موجی رو ایجاد کرده که همه هجوم آوردن به سمت صرافی ها برای ایفای تعهدات ارزشون، و خود این یک بازار کاذبی رو ایجاد کرده و باعث بالا رفتن قیمت ارزش قیمت ارز شده.
آخه شاید این دستورالعمل آقای کاشفی عزیز برای کسانی است که ارزشون رو گرفتن، یعنی وارد کردن، وارد کشور کردن و هنوز وارد سامانه نکردن، وگرنه دولت به هر حال بر اساس مستندات کاملا مشرف هست به صادرکنندگانی که ارزشون هنوز وارد کشور نشده.
خب نه، الان اینها به ارزشون وارد شده، بالاخره سیستمی که برای واردات این ارز وجود داره این است که هر کس ارزش رو میاره باید در یک فرجه این رو در سامانه نیما اعلام کنه.
بله.
یا در صادرات در مقابل واردات داشته باشه که کوتاژاش رو اعلام بکنه و که به بانک حالا من این اسناد صادراتیم رو به این شکل آوردم تسویه حساب کردم.
بله.
اما ما در 4 ماه گذشته، در طول چند ماه گذشته با توجه به این قضیه کرونا و مسائلی که الان وجود داره، ما 4 ماه 5 ماه امکان اصلا سفر خارجی وجود نداره، و این ضرب العجل ما وقتی سال قبل ضرب العجل 9 ماه بود 10 ماه اتخاذ کردیم، امروز با 4 ماه اتفاقی رخ نخواهد داد. ضمن اینکه بالاخره هدف قایی بانک مرکزی این است که وصول ارز انجام بشود. ما حرفمون این است که این وصول ارز رو شما میتونید با تومنینه بیشتر، با دادن فرصتی بیشتر به اون صادر کنندگان امکان وصول خودتون رو بالا ببرید، وگرنه شما آخر تیر ماه ضرب العجل تمام میشه، کارت‌ها رو همه میبندید، عملا دیگه صادر کننده حتی اگر ایفای تعهدات هم بخواد بکنه نمیتونه انجام بده.
بله.
خب این دردی رو از هیچ کس دوا نمیکنه.
چرا بعضی از صادر کننده های ما خیلی مایل به برگردوندن این ارز نیستن؟
آقای مهندس مشکلات دارن، مشکلات بسیار بسیار زیاده در بستر راه بازگشت این ارز، ممکنه در فوجه زمانی شما جواب نده، اما ما احصا کردیم شاید بیش از 10 مورد مختلف وجود داره که واقعا کند میکنه یک ارز رو، یک صادرکننده مجبور دو دست بگردونه، دو کشور جابجا کنه تا وقتی برسونه به ایران.
بله.
چون ساختار بانکی وجود نداره، شما نمیتونید در هیچ جای دنیا با توجه به فشار تحریم ها بتونید از طریق سیستم بانکی یا مجرای قانونی پولتون رو وارد کنید، همش از طریق صرافی است، باید از فلان کشور بره دبی یا بره سلیمانیه، بعد از اونجا از طریق صرافی بیاد، هزینه های زیادی بهش متحمل میشه، ریسک بسیار بالایی داره، و خیلی از این دست موارد وجود داره. خیلی از صادرکنندگان ما هستن اصلا اسنادشون اسناد مثبت دستشونه، اختلاف حساب با بانک مرکزی دارن، جایی نیست که جوابگو باشه که اینها بتونن برن بشینن مرکز بگن آقا من این اسنادش رو ارائه بده. متاسفانه همه رو ما تبس کردیم به یک سامانه و بعد اون سامانه نمیتونه جواب تجارت یک کشور به بزرگی ایران رو بده، اون هم با مشکلاتی که الان وجود داره. ما عقیدمون اینه حجم مقدار شما زمان بیشتر بدهید میتونید ارز بیشتری رو به کشور برگردونید. اگر هر دلار برای کشور ما مهمه، که ما هم برای این عقیده هستیم مهمه و در این زمان باید ارزها همه برگرده، باید با هماهنگی خود صادرکنندگان و با ایجاد یک بستر مناسب برای تسریع در این کار این اقدام انجام بشه، وگرنه با حرکات سلبی و برخوردی به نظر ما میرسه اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
بسیار خب، امیدوارم که به هر حال با توافقاتی که صورت میگیره به گونه ای پیش بره که هم اون ارزی که حالا خارج از کشور هست برگرده و این التهابات بازار ارز رو یه مقدار کاهش بده، چون این التهابات بازار ارز داره به اقتصاد کشور هم تأثیر میذاره و این اقتصاد داره آسیب میزنه به اقشار متوسط و ضعیف کشور. خیلی ممنونم از شما، روز بسیار خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص بازگشت ارز صادراتی گفتگو کردم با جناب آقای کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران. ساعت 10:50 است. بریم سراغ آخرین خبرهای بازار سرمایه.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
جناب آقای طهانی، کارشناس محترم بازار سرمایه، سلام، روز بخیر، خوش اومدین روی خط بازار.
سلام، منم روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
متشکرم. بلافاصله بریم سراغ خبرهای داغ بازار سرمایه.
خب شاخص کل بورس اوراق بهادار الان 1068 واحد منفی 0.06%، شاخص منفی خیلی متعادل داره معامله میشه، 1,843,839 واحدی شده. شاخص هم وزنم 0.3% منفی، یعنی اون هم تقریبا هیچی و اوضاع فعلا خوبه. فارس فمیلی، شترانش، بندر هم بیشترین تاثیر مثبت و از اون طرف پارسان، که گل و کچاد هم بیشترین تاثیر منفی رو شاخص داشتن. همچنان سهام بزرگ بازار، سهامایی مثل فارس و فمیلی و همچنین پالایشی ها رو خوب دارن تو بازار میخرن و تقریبا ما بقیه بازار متعادله. این نبوده که کلیت بازار در این چند وقت رشد داشته باشه. من تاکید میکنم دوستانی که نگران حباب در بازار سرمایه هستن، من این رو میخوام بگم که خب بخشی از بازار در این چند وقت رشد بالایی داشته. ارزش معاملات تا اینجای کار حدوداً 13,000 میلیارد تومانه که فمیلی و تجارت شبندر و هکشتی و دیو و به ملت هم بیشترین ارزش معاملات رو تا حالا بهشون خودشون اختصاص دادن. یه روز دولت هم 11,000 میلیارد تومان اوراق دولتی آورد رو تابلو که از این اوراق حدوداً 7,900 میلیارد تومان اوراق فروش رفت. نرخ سود سپرده‌های بانکی هم 2-3% نسبت به قبل افزایش پیدا کرده. با شما هستم.
متشکرم از شما، روز بخیر و خداحافظ.
سلامت باشید، خداحافظ.
عبوری پر تب و تاب، عبوری پر از اتفاق، رویداد، خبر، پس کوچه های بازار، روی خط بازار.
آقای مومنپور سلام، روز بخیر.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. همکار محترم، خدمت شما سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم.
متشکرم.
عزیزان من، هر اون طلا در بازار بین‌المللی با 1,808.49 دلار معامله شده و الو
بله بفرمایید آقای مومنپور.
ببخشید. و در بازار تهران هم این لحظه که هستم خدمتتون، طلا با قیمت 4,385,000 تومان قیمت خورده. احتمال افزایش قیمت رو امروز داریم چون صرافی ملی قیمتش رو 200 تومان افزایش داده. هر گرم طلا با 1,012,300 تومان قیمت معامله شده و در بازار هم قیمت‌های سکه به ترتیبی که عرض می‌کنم خدمت شما این لحظه قیمت گذاری شده. هر قطعه سکه تر امام با 10,900,000 تومان، سکه تر قدیم هم با 10,010,000 تومان، سکه نیم با 5,400,000، سکه رب 3,150,000، سکه گرمی هم با 1,720,000 تومان آخرین قیمتاشون بوده. بازار ارز رو هم عرض کنم خدمت شما، دلار آمریکا با 23,350,000 تومان قیمت در نوسان، یورو اروپا با 25,241 تومان، پوند انگلیس 29,625، درهم امارات 6,470، لیر ترکیه 3,453، دلار کانادا 17,318، دینار عراق هم با 19,600 تومان. البته فلزات گرانبها مثل پلاتین با 839.90 دلار، نقره با 19.29 دلار، پلادیوم هم با 1,994.5. برای فلزات گرانبها در عرصه بین‌المللی احتمال افزایش قیمت داده شده. اگر سوالی باشه من در خدمتم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما.
روز بخیر. روز بخیر. خدا نگهدار. شما رو خدا میسپارم.
متشکرم از همراهیتون با روی خط بازار امروز. تا فردا شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید امیری.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن رو کابوت تعویض دوست سود، بزن رو کابوت تعویض دوست سود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
رشد مبادلات تجاری با از سرگیری فعالیت گذرگاه‌های مرزی عراق. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت پس از عبور از محدودیت‌های آغازین شیوع ویروس کرونا، در حال حاضر شاهد بهبود مبادلات تجاری با عراق و از سرگیری تدریجی فعالیت گذرگاه‌های مرزی هستیم. آقای یحیی آل اسحاق اظهار داشت علی‌رغم تمام مشکلات و اتفاقات پیش آمده و در پی آن کم و زیاد شدن تعاملات با عراق، اما ارتباطات و تجارت با این کشور ادامه دارد و بعد از بسته بودن چند ماهی برخی مرزها